بسم الله الرحمن الرحیم دائرة المشارق والمغارب ربوبی دیالکتیک های قرآنی مؤلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 99 56 نصرت و انتقام هر که خدای را یاری کند البته که خداوند یاریش نماید و کیست ظالم تر از کسی که نشانه های پروردگارش را دید و انکار نمود به راستی که ما از این مجرمین انتقام می کشیم و هرگاه که تو را از میانشان ببریم از آنان انتقام می کشیم. آیاتی از قرآن کریم. نشانه های الهی جز به واسطه و به همراه رسولان حق بر مردمان آشکار نمی شود که برترین این نشانه ها خود این رسولانند که برای نصرت الهی به نزد مردم آمدند تا آنان را از ستم برهانند. پس برترین نصرت خدا حضور رسولان و اولیای الهی در میان خلق هستند که چون انکار شوند انتقام الهی بران منکران فرود می آید. هیچ کس نمی تواند همچون کسی که تو را یاری کرده از تو انتقام بستاند. نفرت ها و عداوت های پس از عشق و دوستی ها واضح ترین مثال این حقیقت است که اشد انتقام ها از اشد یاری ها و محبت ها ناشی می شود، یعنی اشد دوری ها از اشد نزدیکی ها حاصل می آید. بیگانگان را با همکاری نیست و یک دزد بیگانه حد اکثر می دزدد و می کشد و می رود و این انتقام نیست. آیا به راستی انتقام دارای چه حقی است و چه رسالتی دارد؟ انتقام یک جبران منفی است. جبران یاری و محبتی که حقش ادا نشده و بلکه پایمال گردیده است. کسی که حقی را پایمال کرده و به آن حق خیانت نموده و آن را به خدمت ضد حق گرفته است، خیانت کرده و مرتکب اشد ظلم شده است. انتقام به معنای باز پس گرفتن این حق است تا این حق واژگون شده در فرد خائن موجب نابودیش نشود. پس انتقام الهی به مثابه آخرین رحمت و نصرت خدا درباره کافران و خائنین است. درست همچون مکر خدا که غایت رندی رحمانی پروردگار است. اگر خداوند از خائنین به آیات و رسولان الهی انتقام نستاند، آنان خود را نابود می کنند و خود از خود انتقام می گیرند و خود را از هستی ساقط می کنند. همچون کسانی که به واسطه انتحار بر دوزخ الهی وارد می شوند تا نابود نشوند. دوزخ عود قهار حق وجود است به کافرانی که حق وجودشان را نابود کردند. تردیدی نیست که دست انتقام الهی از آستین خلقش بیرون می آید از طبیعت تا بشریت و شاهدیم که گاه آب و خاک و هوا از انسان انتقام می گیرند که امروز صنعت و تکنولوژی و چی از این انتقام است. همانطور که دست نصرت الهی نیز از آستین طبیعت و بشریت بیرون می آید که کامل ترین این نصرت و انتقام در روابط بشری رخ می نماید. نصرت و انتقام دو دست هستی بخش خدا به انسان است. دست راست و چپش. و جالب این که نصر در لغت عربی هم به معنای یاری کردن است و هم انتقام گرفتن. همانطور که یاری دادن کافران جهت توبه و هدایت در دین خدا در نظر آنان همچون انتقام است و گویی انتقام از کفر است. 57. علم باقی و علم بقی. آیا پنداشتید که بر بهشت من وارد می شوند حالان که ما آنها را به علمشان آفریده ایم؟ قرآن. انسان تنها موجود صاحب وجود در عالم خلق است که به واسطه علمش در آفرینش در سرنوشت حیات و هستی جاوید خود دخیل است. زیرا خداوند هر کسی را به واسطه علم آن فرد می آفریند. علم آدمی درباره حیات و هستی و معنای وجود. پس هر کسی وجود خود را هر گونه که فهم و اراده کند همان گونه بر خلق جدیدش وارد می شود و این هستی جاوید و اخروی اوست و در روز آخر خلق جدیدی در کار است. قرآن. و اما کم و کیف و قلم رو به علم هر کسی از وجود ابدیش از کجا و چگونه حاصل می آید؟ بی تردید از همین موجودیت دنیویش. حیات دنیوی هر کسی سرمایه و نمونه مقدماتی از تجربه بودن است که مبانی علم وجود را در اختیار هر کسی می گذارد. پس علم وجود جز در قلمرو به عرفان نفس حاصل نمی آید و لذا علی علیه السلام می فرماید هر که خود را نشناخت نابود شد. این نابودی مربوط به حیات اخروی و جاوید است که نصیب کسی می شود که هیچ علم وجودی از حیات دنیویش حاصل نکرده است. کسی که در حیات دنیا جز خوردن و خوابیدن و بازی کردن و مالکیت مادی نیندوخته و نفهمیده است از حیات اخروی محروم است و این همان جهنم است که قلم رو به نابودی است. علم وجود آن ادراک و تجربه‌ای از حیات در دنیاست که در ورای غرایز و فعالیت‌های مادی حاصل آمده باشد در عرصه بی‌نیازی و جدایی از دنیا و غرایز دنیوی و آن تجربه و فهم روحانی در زندگی است و این علم باقی است که منجر به حیات باقی و جاوید می شود و به غیر از این علوم بقی هستند که گمراه کننده و نابودگرند. مثل همه علوم و تجربیات محسوس و مادی بشر که با مرگش نابود می شوند. علم باقی ناشی از عرفان نفس و علم روح و معرفت رب است، یعنی خداشناسی وجودی که از معرفت نفس حاصل شده باشد علمی است که حیات بهشتی انسان را می آفریند که حیات کن فیکون است که آدمی در آن دارای اراده الهی می باشد و خود را می آفریند به اراده اش و این اراده خلاق و علم خلاق است و غیر از این همه علوم بقی هستند که نابودگرند که حتی حیات دنیوی انسان را هم نابود می سازند و سرمایه هستی او را غارت می کنند. پس هر که خود را به قلب و روحش شناخت در همین حیات دنیا حیات جاوید می‌یابد و بانی خلق جدید انسان در عصر خیش است که طالبان خلق جدید را حمایت و تعلیم و یاری می نماید. و این شناختی نه صرفاً تئوریک که شناختی شهودی و روحانی و ملکوتی است در تجلیات حق از نفس سبوحی و قدوسی خیشتن. و مجموعه معارف ما این علم را هم به لحاظ نظری و هم عملی و هم روحی و قلبی در اختیار طالبان حق در آخر الزمان قرار داده است. ولذا امروز علم بقی دشمنی بزرگتر از معارف ما در جهان نمییابد و نیز علمای باقی هم دشمنی بزرگتر از ما نمییابند. 58. ناس و حجر، مردم و تاریخ. هیزم جهنم ناس و حجر است. قرآن. مواد احتراقی دوزخ چیزی جز توهمات و سوء زنهای مردمان نیست که در ظلمات تاریخی آبا و اجدادشان در حافظه آگاه و ژنتیکی آنان تولید می شود که همان خاطرات و تصورات و ایده های آتشین هستند. حجر در لفظ قرآنی علاوه بر معنای سنگ به معنای قدمت و تاریخ و سنن و کهنگی است. انسان حجری یعنی انسان نجات پرست و مبتلای به ژنتیک. همانطور که دوزخ کارگاه خلق جدید کافران است. کافرانی که با خلق جدید و بدعت الهی در عداوتی آشتی ناپذیر به سر می برند و در این عداوت است که می سوزند. آتش دوزخ حاصل احتراق ناشی از تلاقی بین بدعت و قدمت است. همانطور که اکثر مردمان کافر پرستنده آثار تاریخی و سنگواره‌ها و فسیل‌ها و موزه‌های آباب و اجدادی خیشند و پرستنده چیزهای بسیار سخت و سنگین. تاخ‌هایی از سنگ می‌سازند تا شاید در آن جاودانه شوند. قرآن. این کاخهای سنگی چه معابد باشند، چه قصرها و بت‌ها و بتن و آهن و فولاد، قلب‌های سخت‌تر از سنگ اکثر مردمان در قرآن داله بر همین امر است، یعنی قلب‌های بتنی و فولادی. آدمی پرستنده هرچه باشد قلبش از همون جنس می شود و اکثر مردمان پرستنده چیزهای سخت و سنگین و پولادین هستند، در حالی که مؤمنان پرستنده امور نوری و روحانی و لطیف می باشند و این مربوط به درک حدود وجودی است. برخی حدود وجود را نوری و روحانی می یابند و برخی هم سنگی و مادی. آنان که دارای شناختی نرم و لطیف و نوری و روحانی هستند و آنان که سخت افزاری می اندیشند و سنگین و آهنین و آتشی. از این دو اندیشه دو خلقت جدید بهشتی و دوزخی پدید می آید. و ما هر کسی را به علمش آفریده ایم. قرآن. و انسان‌های تاریخ پرست و حجری سخت افزاری می اندیشند و زندگی می کنند و لذا در قبال هر رسول خلق جدیدی تیغ می کشند که پس با سنت پدران خود چه کنیم؟ قرآن. و این سنگین بودن مانع انعطاف و تغییر و تحول و بدعت و هستی جدید است. پس حجری بودن و تاریخی بودن امر واحدی است که جز در آتش دوزخ انعطاف نمی‌یابند و نرم نمی‌شوند. باید درک کرد که مذهب تاریخ محور و علوم تاریخ محور در قبال خلق جدید الهی متحدند، زیرا هر دو حجری هستند، یعنی شریعت بیروح و مرده از جنس علوم و فنونی هستند که از اعماق تاریخ به اینجا رسیدند. در حقیقت یک رآکتور اتمی و واتیکان از یک ماهیت هستند و هر دو از حجرند. همانطور که پاپ و بوش. هر دو برای دفاع و استمرار سلطنت پدران خود جهانیان را تکفیر و قتل عام می کنند. یکی برای دفاع از سلطنت عیسی مسیح و دیگری هم دفاع از بوش پدر. یکی در دفاع از پدر آسمانی و دیگری در دفاع از پدر زمینی خود. انسان آخر الزمان یا بایستی از حجرپرستی خود هجرت کند و انسان هجری شود، یعنی انسان محمدی. در غیر این صورت در دوزخ حجر می سوزد و از حجر پاک می شود. یا بایستی از اقطار زمین و آسمان یا مکان و زمان خروج کرد به یاری سلطان یا امام زمان و یا در خرابات حجرات مدفون شد که همان دوزخ تکنولوژی است که کارگاه سنگ و آهن پرستی بشر است و شجر پرستی و مکان و زمان پرستی. 59. وحی و تلقین. نفس ناطقه انسان که قلم رو به رابطی ذهن و دل و حواس است، عجیب ترین منطقه از کل عالم وجود است که اراده پروردگار در آن خوانده و فهمیده می شود و در صاحبش فعال می گردد که این فعالیت کل جهان پیرامونش را تا اقصا نقاط جهان هستی تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از انواع و در روش های درک و دریافت اراده و امر الهی در نفس ناطقه آدمی همانا وحی است که عالی ترین درجه از نطق نفس می باشد، زیرا یقین بارترین امور و مفاهیم و اراده ها و افعال را در انسان به بار می نشاند و بدین وسیله جهان و جهانیان را به خلق جدیدی می کشاند. باید دانست که انواع و درجات ادراکات حسی و عقلی و قلبی و روحانی بشر حاصل انواع و درجات الهامات و نزولات ملکوتی از عالم غیب است و فرشتگان کثیری در این واقعه دخیل می باشند. البته برترین این ملائک همان چهار ملک مقرب می باشند که موجب عالی ترین ادراک در بشرند و پست ترین و پلید ترین ادراک بشری هم حاصل الهامات و تلقینات شیطانی است. هر حس و عاطفه و اندیشه و کشف معنوی یا مادی محصول این الهامات است، از هر دو نوع اعلایی و اسفلی، در خواب و بیداری، در آگاه و ناخودآگاه. منتها یکی از تفاوت‌های این دو نوع الهام این است که نوع اعلایی و الهی آن در جان آدمی یقین بار و محکم است و نوع اسفلی و شیاطینیش دمدمی و بیریشه و مزبزب است. یکی نوری و دیگری ظلمانی و ناری است. نوع اولش لطیف و حکیم و عزیز و معظم است و نوع دومش هم سخیف و مردد و حقیر و آتشی. همه فعل و انفعالات جاری در جان حیات و نبات و جماد و ذرات و کرات و کهکشانها حاصل وحی الهی است که برخی از ازل در ذاتشان نهاده شده است و برخی آنی و حی و حاضر است. این نوع دومش مختص وحی انبیا و اولیای الهی می باشد که اجر تقوا و جهاد و تفکر است. چرا در خود تفکر نمی کنید تا ببینید که هرچه در زمین و آسمان هاست بر حق است؟ قرآن یعنی شهود حقایق الهی در جهان اجر تفکر باطنی و استقراق است. اگر گفته شده که همه انبیا و اولیای الهی امی هستند، امی به معنای جاهل و احمق و بیفکر نیست، بلکه اتفاقاً به معنای تفکرات باطنی و تأملات روحی است و اندیشه بکر در خیشتن و نه به واسطه آموزه‌های آریه‌ای و کتابی. پس وحی بدین لحاظ یک جریان امی و ذاتی در نفس ناطقه است، حتی اگر به صورت فرشته‌ای در بیرون مشاهده شود، ولی درکش در درون و شنواییش با گوش دل است. ولی برترین حاملان وحی الهی نه جبرائیل و میکائیل که خود اولیای الهی هستند که به عنوان رسالت به سوی مردم می روند. یعنی وحی محمدی و علوی برتر از وحی جبرائیلی است و این است که ختم نبوت به مثابه کمال نعمت خدا بر خلق است، زیرا خداوند در این دوران از زبان اولیای خود با اهلش سخن می نماید. رسولی که وحی می کند به اذن الهی آنچه که به او وحی شده است. قرآن و این وحی در وحی است همچون نور علی نور که کمال وحی و هدایت است. از آنجا که تقوا و فسق و خیر و شر و وجود و عدم هر دو نهادینه در جان انسان است که امری واحد است، پس هرچه وحی الهی برتری به سوی انسان آید و یا از جان انسان برخیزد، همان درجه و شدت از وحی شیطانی را هم برمی انگیزاند و به صدا می آورد. به هیچ کس وحی نکردیم الا این که شیطان هم به او الهام نمود. قرآن و این است که فرموده بایستی به هنگام تلاوت قرآن از شیطان دوری جست و این دوری کردن از شیطان فقط با لفظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ممکن نمی شود. همانطور که به وقت اقامه نماز که تلاوت قرآن است، بیش از هر زمانی شیطان را در خود احساس و درک می کنیم که در ما الهامات رذیلانه می کند. خود قرآن نیز یک فرشته علیی نیست که به هنگام نزدیک شدن به آن بایستی تن و دل خود را پاک داریم وگرنه به حقایق آن دستی نمی یابیم. بدون این فرشته اعلایی امکان ورود به کتاب قرآن نیست، الا به وسوسه های شیطانی. انسان ها نیز از طریق نفس ناطقه خود به یکدیگر وحی می کنند و از راه دور یا نزدیک و حتی از جهان آخرت در خواب و بیداری. ما شبان روز و بلا وقفه در حال وحی کردن و وحی شدن هستیم از همه جوانب و دربهای وجودمان. ولذا بایستی از فروج خود محافظت و مراقبت کنیم تا شیاطین در آن رسوخ نکنند و مبتلای به وحی شیطانی نشویم، به خصوص امروزه که شبان روز تحت شعاع وحی شیطان آریلی بمباران می شویم در خواب و بیداری. پس تلقین غیر وحی است و آن الهامات شیطانی از نوع انسی و جنی و آریلی و خناسی و ناسی است که از طریق آموزش های بقی یا استکباری و تبلیغات و رسانه ها و امواج ماهواره و تلفن و اینترنت نفس ناطقه ما را بلا وقف بمباران می کنند و حاصل این همه تلقینات و الهامات شیطانی دمدمیگری ارادی و فکری و عاطفی است که انسان مدرن را به سوی بی ارادگی و مالی خولیا می برد و حتی وحی حسی و غریزی را نابود می کند. ولذا بشر مدرن را چنان هیچ و پوچ و دیوانه می سازد که برای ابتدایی ترین امور زندگی محتاج مشاور و کارشناس و متخصص می سازد که اکثر سخنگویان آریلی شیطان تکنولوژیسم و مدرنیسم می باشند. که مثلا برای رفع بنبست جنسی در زناشویی تماشای فیلم پورنو و داشتن دوست پسر و دختر را برای زن و شوهر توصیه می کنند. یعنی راه نجات از فروپاشی خانواده را زنا و خیانت می دانند. خودتلقینی یکی از رایج‌ترین روش الهامات شیطانی در عصر ماست که دامنگیر بسیاری از مردمان است، که جملگی به زبانهایی دعوی وحی و الهامات غیبی می کنند و این بدان معناست که شیطان به حدی در آنان رسوخ کرده و در نفس ناطق مقیم گردیده است که از زبان و احساس و امیال خودشان به آنان وحی می کند و این ظهور شیطان انسی از بشر مدرن است. چه بسا شیطان در صورت انسان. علی علیه السلام. حجت اولین و آخرین در تشخیص الهی یا شیطانی بودن این الهامات همان شریعت محمدی و حلال و حرام اسلام است و این الهامات شیطانی گاه چنان در لباس شریعت هم وارد می شود که در اینجا شاهد ظهور ابلیس هستیم. بالمثل امر واجبی را به پای مستحب قربانی می کند و یا یک تکلیف دینی و اخلاقی را به حساب ایثار زیر پا می نهد. پس بدان که لطیفترین الهامات ابلیسی در لباس شریعت یا عشق و ایثار به میدان آمده است. داعش نمادی جهانی از ابلیس شریعت است و تمدن غرب هم نمادی از شیطان عشق در جهان است که امروزه متحد و مکمل یکدیگر عمل می کنند. امروز وحی حقی الهی جز از زبان اولیا و عرفای امامیه سخن نمیگوید. 60. شرک و وحدت. جز عارفان واصل و حکیمان کامل ما بقی مردمان و علمای دین و دنیا وحدت و اتحاد و توحید و دوستی و مشارکت و تعاون را جز شرک نمی یابند که غایت چنین وحدتی به اشد نفاق و فروپاشی می انجامد، همانطور که در کلیه روابط خصوصی و اجتماعی و فعالیت‌های جماعت دینی و فرهنگی و سیاسی و انقلابی و ایدئولوژیکی در عصر جدید مواجه با این حقیقت بوده ایم که مشهورترین این عبرت‌ها در دموکراسی و سوسیالیسم از نوع دینی یا سکولار بوده است که اصول و مبانی فطرت و اعتقاد به تجارت و معاملات اقتداری گذشته شده و پس از مدتی در اشد انفجار خاتمه یافته است. وحدت حقیقی تجارت و شراکت در اصول نیست، بلکه از خودگذشتگی به خاطر اصول مشترک اعتقادی است و نگذشتن از اصول به خاطر منافع فردی یا گروهی. توافق بر فروعی به واسطه چشم پوشی از اصولی مشترک. این معنای وحدت واژگون سالار در عصر ماست که عین شرک مسلم است. این عین معنای خودی کردن خداست و سپس گذشتن از این خود جهت رسیدن به منافع خصوصی. مثل این که مسلمین برای حفظ بقای خود بخواهند از اسلام بگذرند و یا خانواده ای که برای حفظ بقای خود بخواهند به یکدیگر دروغ بگویند و خیانت کنند. یا جامعی برای حفظ بقایش دست از مقدساتش بکشد. وحدت یک جمع نه مشارکت و موافقت بر مشترکات است به قیمت چشم پوشی از مقدسات، بلکه موافقت و مشارکت بر مقدسات و بیتایی های فردی است به قیمت گذشتن از منافع جمعی افراد. وحدت بر مبنای تعامل بین بیتایی های افراد یک جمع است که محقق و پایدار می شود و نه مشابهات جمعی. مشابهات جمعی که اصلا نیازی به وحدت ندارد زیرا ماهیتا متحد است و وحدت یک جهاد معنوی در جامعه است. سرمایه گذاری بر مشترکات اجتماعی که عموماً اموری دنیوی است، جز به جهان خاری و حرص و دزدی و توسعه تبعیض و ستم و مفاسد نمی رسد و فروپاشی اجتماعی. امروزه معنا و مفهوم وحدت در سراسر جهان امری وارونه شده است که هولناکترین این واژگونی در جهان اسلام به عرصه ظهور رسیده که سراسر ترور و تفرقه و انهدام مسلمین است. زیرا معنای توحید و اتحاد واژگونه گشته و شرک و نفاق اساس دین قرار گرفته است. توحید محجورترین و مقفولترین مفاهیم در جهان اسلام است، همانطور که قرآن. جریانات تکفیری در جهان اسلام کارخانه اصلی این شرک و نفاق است. تا این شرک شناخته نشود و نبردی جهانی بر علیه آن در جهان اسلام برپا نگردد، هیچ راه نجاتی از این جریانات نیست الا تن دادن به کفر آشکار غرب. و گویی که همین راه حل کافرانه در کل ملل و دول اسلامی مقبول افتاده است، پنهان و آشکار. شیطان هرگز کسی را علناً دعوت به کفر نمی کند، بلکه دعوت به شرک می کند تا از طریق نفاق به اشد کفر برسند. امروز شیطان بزرگ یعنی تمدن غرب دیگر هیچ نفاقی را از جهان اسلام نمی پذیرد و مسلمین ناچارند بین دین خالص و کفر انتخاب کنند و می کنند. و این انتخاب بین دجال و امام است، یعنی تکنولوژی یا جنات نعیم. 61. کن و فیکن، بودن و شدن. اگر بتوانیم به راز تناقضات بین بودن و شدن که همان معنای کن و فیکن است پی بریم، به سر الاسرار همه مسائل قلمرو به معرفت بشری آگاه شدیم. یعنی به راز تضاد بین باطن و ظاهر یا مظهر و مظهر، یعنی ظاهر کننده و ظاهر شونده. این همان تضاد بین خدا و انسان است، زیرا آن که امر به بودن می کند خداست و آن که امر به بودن می شود انسان است. البته همه مخلوقات مشمول این امر هستند، ولی فقط انسان در این امر دچار تناقض و تضاد و کفر و انکار است و حاضر نیست که بشود و به وجود آید و حق وجودش آشکار گردد. تضاد آدم حوایی، تضاد بین والدین و فرزندان، تضاد بین معلم و شاگرد، ارباب و رعیت، رئیس و مرعوس و امام و مأموم و دولت و ملت و تضاد هر رابطه انسانی، تماماً تضادی واحد است و آن تضاد بین کن فیکون است. و از همه مهمتر، تضاد بین هر انسانی با خودش، یعنی تضاد بین بودن و شدن یا تضاد بین بود و نمود، باطن و ظاهر. این همان تضاد بین هستی و بایستی است، یا تضاد بین وجود و ماهیت. این مغز همه مسائل فلسفی و حکمی و تربیتی و شرعی و عاطفی و سیاسی و رهبری در جامعه بشری است و مغز همه معماهای قلمرو به معرفت نفس. این تضاد بین اراده و ظهور است و خداوند می فرماید که ظاهر و باطن هر دو اوست، پس این تضاد بین او و خودش می باشد، یعنی تضاد بین خالقیت و مخلوقیت. زیرا می فرماید که حتی خالق افعال بشر است و نیز امیالش. اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. قرآن. اگر این هر دو اوست، پس انسان در این میان چه کاره است که من می کند و خود علت همه این تضاد هاست که برای خودش درست کرده است، زیرا بین ظاهر و باطن حائل است. ولی باز همون فرموده که خداست که حائل بین باطن یعنی قلب و ظاهر یعنی مرء است. پس این من بشری هم خود اوست. پس کافی است که آدمی بفهمد و بپذیرد و تسلیم این حق شود که ظاهر و باطن و حائل و اول و آخر و واسط همه خداست، یعنی خداییت من خود را درک کند و دست از من بکشد تا همه تضادهایش محو گردد. یعنی به قول حافظ از میان برخیزد تا خدا از انسان رخ نماید و به آنی کن فیکون شود، بی نیاز به زمان و مکان و امکان. پس آنچه که تضادانگیز است گر امری را ناممکن می سازد و نیازمند به تاریخ و فرصت و امکانات می کند که باز هم ممکن نمی آید، همان من بشر است که درد بی درمان است، زیرا عدمیت و محالیت و بلکه نابودگر است. پس اگر من نباشد، کن به هر آنی فیکون شده و انسان در هر دمی می تواند خلقی جدید و دیگر باشد به وسعت جاودانگی و به تنوع مخلوقات عالم غیب و شهودش. علم تسبیح که بدون علم دیالکتیک ممکن نمی آید، تنها علمی است که منیت و عدمیت آدم را در هر آن محو ساخته و از هر میانی بر می دارد و به خدا در خود امکان ظهور مطلق می دهد و خود نیز از این ظهور حق برخوردار گشته و خلیفه آن می شود هر آن. کتاب دیالکتیک چون این علمی را در اختیار هر طالبی قرار داده است که برای کسب نور این علم در کتاب مذکور بایستی به چله مراقبه و حضور و تقوا و عبودیت نشست. و وای به حال کسی که این کتاب را به قصد تجسس و خبرچینی و کنجکاوی بخواند که اغلب خوانندگان این عصر این گونه کتاب می‌خوانند. 62. قرآن و فرقان. قرآن یعنی خواندن و فرقان یعنی تشخیص ناشی از این خواندن. و باید دانست که در عصر قوقای تحصیلات اجباری و کتابخوانی به راستی اهل خواندن و تشخیص و فهم محتوای کتاب بسیار بسیار اندک است. هیچ کس کتابی را نمی‌خواند، بلکه به قصد تجسس و خبرچینی و فضولی و کنجکاوی می‌کاود که تا چیزی که به کار تنفیذ و خودپرستی و توجیه و اثبات وضع موجودیش باشد پیدا کند. و این خواندن برای نخواندن و نفهمیدن خیش است، بلکه نخواندن به قصد تقدیس نفهمیدن‌های خیشتن است. پس چرا کتابی را می‌خوانند؟ برای اینکه به خود بگویند که ما از طریق نویسنده‌ها و بزرگان تصدیق و تقدیس شده‌ایم. پس کتاب خواندن یا به قصد نمره تصدیق گرفتن در مدرسه و به دست معلم و استاد است و یا به قصد نمره 20 دادن به خود در بیرون از مدرسه و به دست خیش است. حال اگر همین کار را با کتاب قرآن بکنیم، یعنی استخاره، شدت خودپرستی و تصدیق و تقدیس خود به عرش می رسد، زیرا از خود خدا تصدیق گرفته و تقدیس شده ایم. و اینقدر استخاره می کنیم تا بالاخره خداوند را وادار به تقدیس و تصدیق خودمان نماییم. امروز این گونه کتاب، مقاله و مطلبی خوانده یا شنیده می شود. و این حقیقت اهل کتاب است که از قرآن، یعنی خواندن کتاب وجود خود، محجورند. هر که هر کتابی را به قصد خواندن و فهمیدن کتاب وجودش بخواند، برگی از قرآن و آیه‌ای از آن را می‌خواند و بالاخره به قرآن محمدی می‌رسد که کامل‌ترین خواندن است و وجود یافتن. امروزه همه عدم پرستان می‌خواهند عدمیت خود را تقدیس و تصدیق کنند از طریق مدرسه و دانشگاه و مطالعه هر کتابی، و این خواندن ضد خواندن است، خواندن ضد قرآنی. خواندن قرآنی آن است که فرد در حین خواندن کتابی به تدریج عدمیت خود را کشف و درک کند و فرق بین وجود و عدم را بیابد، یعنی فرقانی شود. این است که اهل کتاب بزرگترین دشمنان قرآن هستند، یعنی بزرگترین دشمنان خواندن و وجود خوانی. و این همان عداوت با دین خداست، زیرا دین خدا راهی است که آدمی در آن فرق وجود و عدمش را می‌یابد و فرقانی می‌شود به واسطه تقوا. و خداوند اهل تقوا را فرقان می آموزد. قرآن آن که در خواندن هر کتابی عدمیت خود را می خواند و می یابد به سوی قرآن محمدی هدایت می شود که کتاب وجود خانی و وجود یابی است، همچون محمد صلی الله امر می شود که بخوان به اسم پروردگارت که تو را آفرید و هستی بخشید، و این سرآغاز قرآن خوانی و وجود یابی است. ولی محمد صلی الله قبل از قرآن هیچ کتابی را نخوانده بود و حتی کتاب قرآن خودش را هم هرگز نخواند، زیرا او کتاب وجود خودش را خوانده بود و جبرئیل این خوانش را به او دیکته کرد تا دیگران هم از روی آن وجود محمدی را در خود بخوانند و وجود یابند، زیرا محمد نخستین انسان کامل و وجود یافته بود. ولذا هر عارفی که کتاب وجودش را خواند در کمال این خوانش به قرآن رسید و محمدی شد، یعنی کامل. ولذا فاروق و فرقانی شد، یعنی فرق وجود و عدم را دانست. آدم عدمی است که از عدمیت خیش باید وجود یابد از طریق خواندن عدمیت خودش. هر که عدم را خواند وجود یافت، زیرا وجود عدم خانی است، عدم شناسی. 63. حیات و ممات. زندگان مرده اند و مردگان زنده. دیالکتیکی واضح تر از این در قلمرو به معرفت عامه بشری و باورهای دینی ما نیست که درباره عامه مردمان فرمود: مردگانند، مپندار که زندگانند و تو نتوانی مردگان را بشنوایی. قرآن. بسیار بسیار اندکند زندگانی که در حیات دنیا به راستی زنده اند و فقط اینانند که از دیالکتیک تناقضات رستند، آن هم به علم دیالکتیک دیالکتیک. فقط اینانند که هستند آنچه هستند و نیستند آنچه نیستند. ما بقی هستند آنچه نیستند و نیستند هر آنچه که پندارند که هستند. یعنی اکثریت مردمان ضد خیشند، چرا که خودپرست و مرید خیشند، یعنی عدم پرست هستند، به واسطه روحی که از خدا دارند عدم را می پرستند، یعنی نیستی خود را. زیرا کسی که وجود یافت و زنده شد، زنده و موجودی جزو نمی یابد، پس او را می پرستد نه خود را. پس خودپرستی از نابودی است، ولذا خودپرستان فقط گذشته و آینده را می پرستند، یعنی نابودن را، خاطرات و آرزوها را. و چون مذهبی باشند خدای نابوده و پیامبر و امامان مرده را می خوانند و امامان زنده را منکر و دشمن هستند. زنده کسی است که از هر آنچه که هست لذت می برد و شاکر است و هیچ کمبودی احساس نمی کند الا کمبود شکری برتر که حیاتی برتر است، و آن را هم در آنچه که هست می‌جوید به قوه معرفت. زنده کسی است که هستیش در هر آن عین بایستی اراده تکوینی اوست، یعنی حق زندگیش در همه حال واقع است، و این ممکن نیست الا این که آدمی واقع باشد در جایگاه واقعی وجودش، و این معنای انسان حقیقی است که همان انسان واقعی است، و این مقام اکنون یا حال یا اصائه است. همانطور که اصائه و واقعه در قرآن معنا و حقیقتی واحد است و آن قیامت وجود است که وجود را به لقای موجود می رساند و جمال الهی و جهانی خود را می بیند، و این است که هر کسی که خدایی را دیدار می کند خود را دیدار کرده است، و خدا غیر خود انسان نیست. همه بدبختی ها و عذاب ها و جنون و جنایات بشری حاصل عدمیت اوست در خودش، یعنی در خودش حضور ندارد، در حال نیست، در گذشته است، آن هم نگذشته خودش که گذشته دیگران، و یا در سودای آرزوهایی است که هرگز واقع نمی شوند. پس انسان زنده، انسان واقعی و مقیم از سایه و رو در روی خداست، خدایی که عین خود اوست، و ولذا اهل هدایت و یقین در قرآن کسانی هستند که در جستجوی لقای پروردگارند و بالاخره به این دیدار می رسند. هر که دیدار پروردگارش را جستجو کند، البته دیدار کند. قرآن و انسان تا جمال الهی خود را رویت نکند در خود مستقر و واقع نمی شود و خوشبخت نمی گردد. آدمی را در نزد پروردگارش چیزی جز جمال اعلای پروردگارش نیست که چون دیدار کند خوشبخت و راضی گردد. قرآن پس انسانی که در خود نیست نه زنده است نه مرده. قرآن زیرا کسی که می میرد بالاخره بیدار شده و به خود می آید به قول رسول خاتم صلی الله. آن که زنده است جهان هستی خانه وجود اوست. کاخی در هفت طبقه که هر طبقه اش هزاران هزار غرفه دارد که طبقه اول این خانه وجودش زمین و آسمان اول است با میلیاردها ستاره که هر ستاره ای یکی از غرفه های این طبقه از کاخ وجود اوست و او روح مقیم در این خانه است که از غرفه ای به غرفه ای و از طبقه ای به طبقه دیگر این خانه سفر می کند و در این سیر و سفر است که به تدریج صاحب و خالق این خانه را می شناسد که پروردگار اوست که مقیم در دل اوست اگر او خود مقیم در خیشتن باشد. 64. قلب و انقلاب. قلب در لغت عرب به معنای زیر و رو شدن و دگرگونی است. پس دل آدمی کانون دائمی زیر و رو گشتن احوال است که نگاه جان را آنقدر به هر سو می گرداند تا سوی پروردگارش را که سوی بی سویی و مطلق است بیابد. سویی که هیچ نشان و معنایی از من و منیت در آن نباشد. زیر و رو می شوید تا به پروردگارتان رو کنید. قرآن پس قلب که قلم رو به حال است آخرین وضعیت و سمت و سویی جان را به انسان می نمایاند، پس آن که بر احوال خود مراقبه و نظارت دارد و هوشیاری و معرفت لازم را به حالش کسب کرده، بالاخره سوی حق جان را می یابد و روی به او می کند و این سو را دیگر رها نمی سازد و سالک سیر الالله می گردد. چون این انسانی به معنای قرآنی کلمه یک انسان انقلابی است، یعنی انسانی مقیم قلب خیشتن که دائماً در حال دگر شدن است و با این دگرگونی ها همراه و همسو می شود و از خود غافل نیست و غیر از این در جرگه غافلین است به قول قرآن. پس دل آدمی آن سمتی است که سوی خدا را نشان می دهد، پس وجه الله وجود است و وجه الله لقب امام است، همانطور که امام صادق علیه السلام هم قلب را امام وجود هر کسی می خواند. و هر که روی به امام وجود خود باشد، دیر یا زود امام زمانش را در بیرون هم می یابد. زیرا امام زمان وجه الله در مکان و زمان است. پس امام جمال دل انسان است و انسان امامیه انسانی اهل دل و انقلابی است، چرا که در اطاعت بیچون و چرا نسبت به امامش زیست می کند، همانطور که امر دل هم بیچون و چراست و برای علیت. پس اطاعت از امام اطاعت از امر دل خیش است و هر که در اطاعت امام بماند بالاخره به امام و امامت دل خود می رسد و این مقام انسان کامل است که کانون انقلاب جهان و جهانیان است و عالمیان را به سوی خدا می خواند که سوی بی سویی و فوق علیتی است و این سوی انقلابات اجتماعی است، چرا که مردمان مرید اسباب و علل دنیوی هستند و بیچون و چرا اطاعت نمی کنند حتی اگر بر حقش واقف باشند. و وجود امام و اولیای امامیه در جامعه سرچشمه انقلابات است، یعنی تحولاتی که جامعه را به سوی بیسویی و وجه الله می‌خواند که سوی توکل مطلق است و جامعه را از اسارت مکان و زمان و دنیا و اشیاء و تاریخ و سنن و عادات نجات می بخشد تا دل بتواند انقلابی و منقلب گردد و سوی بیسویی را بیابد و عقل از این انقلاب قلب پیروی کند. قلب با اینکه اساس حیات و هستی انسان است، متغیرترین نقطه وجود است و هر که در انقلاب قلب خود ثبات یابد، متصل به حق شده است و نفس آدمی بزرگترین دشمن این انقلاب قلبی است که بایستی با آن به نبرد برخاست تا قلب را از اسارت آن نجات داد و احیا نمود. قلب زنده قلبی انقلابی است و قلب غیر انقلابی مرده است. اگر خداوند مؤمنان را امر به خودکشی نماید، فقط اندکی اطاعت می کنند که به ثبات نائل می آیند. قرآن: پس قلبی دارای ثبات است که انقلابی و زنده باشد و صاحبش مقیم در آن شده باشد و همسوی با آن. جز انسان انقلابی که دائما در حال تغییر و تحول و رشد و تعالی و جهاد است، ثباتی ندارد و مابقی مردم بازیچه و دمدمی و حراسان زیست می کنند و با هر انقلاب بیرونی دچار هلاکت و مرگ می شوند. آن را که دلی نیست، نه محبتی است و نه انقلاب و ایمانی. صاحب دلی زنده هم اهل محبت است، هم انقلاب و هم ایمان. دلی که دارای اتکا و امنیت و ثباتی در خود نباشد، جرأت و امکان انقلاب و دیگر شدن و رشد و تعالی ندارد. ایمان که همان ثبات قلبی و خودکفایی است، اساس هر جنبش و دگرگونی و تحولی است. پس ایمان گوهره احساس امنیت و بقای جاوید در مهلکه ها و مخاطرات مرگ بار است. زیرا هر رشد و تعالی نوعی از خود مردن و فنا شدن و دیگر بار پدید آمدن و از نو خلق شدن است. این است که مؤمنین حقیقی نه تنها از مرگ و فنا نمی هراسند که با آن عشق ورزی می کنند و هیچ خصمی نمی شناسند و این همان معنای محبت است که حاصل انقلابیگری و قدرت دیگر شدن و مردن و از نو خلق گشتن است. ایمان حس جاودانگی است که از قلبی زنده برمیخیزد که قلبی انقلابی است و مرگ و نیستی را نمی‌شناسد مگر جهنمی برای حیات و هستی برتر.